بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 469 سطر 15 و تقریره بعد ما تقدره من ان التعقل انما هو بانتباع صورت المعقوله فی النفس هو انه لو کانت النفس حالتا فی محل فلا یخلو. بحث در چهارمین دلیل داشتیم بر تجرد نفس. این دلیل چهارم رو در کلام ابن سینا خوندیم و الان مرحوم لاهیجی میخوان اون کلام رو به تقریر جدید و آسان‌تر بیان کنند و چون مطلب توضیح داده شد در کلام ابن سینا، در عبارت ایشون ما شاید خیلی معطل نشیم. دلیل این بود که اگر نفس در محلی حلول کند یا صورت خارجی اون محل پیش نفس حاضر می شود یا صورت خارجی اون محل حاضر نمی شود بلکه یک صورت دیگری پیش نفس حاضر می شود، صورت دیگری از اون محل که ما اسمشو می زنیم صورت ذهنیه، و اون وقتی که صورت دیگر یعنی صورت ذهنی پیش نفس حاضر می شود یا این صورت با صورت خارجی محل از نظر ماهیت موافق است و فقط شخصش فرق می کنه، اون صورت یک شخص، این صورت یک شخص دیگر، ولی ماهیتا مساویان، به طوری که این صورت ذهنی می تواند از اون صورت خارجی حکایت کند، و یا اینکه این صورت ذهنی مخالف ماهیتا مخالف است با اون صورت خارجی و نمیتواند از اون صورت خارجی حکایت کند. این سه فرض ما داشتیم. در فرض اول که صورت خارجی محل پیش نفس حاضر بود، میگفتیم نفس باید دائما محل رو تعقل کند چون صورت محل دائما پیشش حاضره و نفس هم که موجود مدرک و ملتفتیست، پس همیشه باید این صورت حاضره رو التفات کنه، توجه کنه و اجرا کنه. و اگر صورت دیگری از این محل پیش نفس حاضر می شد، چه اون صورت ماهیتا موافق بود با صورت خارجی محل چه ماهیتا مخالف بود با صورت خارجی محل، می گفتیم که نفس هرگز نباید محل را اسراف کند. پس در یک فرض باید نفس محل را دائما ادراک کند، در دو فرض نفس باید محل را هرگز ادراک نکند. اینو من دیروز توضیح دادم که دائما رو، یعنی دائما تعقل کردن رو، و اصلا رو، یعنی اصلا تعقل نکردن رو، من طور دیگه توضیح داده بودم و الان دارم طور دیگه توضیح میدم. من گفتم اگر نفس موجود مدرکی باشد دائما ادراک میکند، اگر موجود مدرکی نباشد هرگز ادراک نمی کنه. چون این حرف حرف درستی بود، دیروزم گفتم درسته و در بعضی نوشته هم از همین حرف استفاده میشه. من باید این خود بیشتر توضیح بدم. توجه دارید که در کلام ابن سینا خوندیم که صورت که فرض دوم و فرض سوم هر دو باطلن، فرض دو و سه هر دو باطلن، فرض اول متعینه. یعنی اگر نفس محل داشته باشه صورت خارجی محل پیشش حاضره، نه صورت دیگر. صورت دیگر ما هر دو رو باطل کردیم، چه صورت دیگر موافق باشد ماهیتاً با صورت خارجی چه مخالف باشه، هر دو رو باطل کردیم. در کلام مرحوم لاهیجی باز بیان مطلب دو مره میاد و باز ما فرض دو و سه رو باطل میکنیم. اونی که قابل تصور فرض اوله، وقت در فرض اول صورت خارجی محل پیش نفس دائما هست. اون وقت اگر نفس در اون فرض اول مدرک باشد دائما ادراک میکند، اگرم مدرک نباشد اصلا ادراک نمیکند. پس حرفی که من زدم درست بود، منتها مخصوص صورت مخصوص فرض اول بود. چون فرض دو و سه باطل است، ما درباره اون اصلا داوری نکردیم، باطلش کردیم، کنارش گذاشتیم، آمدیم سراغ فرض اول. در فرض اول اگر نفس مدرک باشد دائما ادراک میکند، اگر نفس غیر مدرک باشد هرگز ادراک نمیکند. پس اون حرفی که من زدم و کلمه دائما تعقل میکند یا اصلا تعقل نمیکند رو توضیح دادم، اون مال این بود که فرض اول رو ملاحظه میکردیم. و الا اگر تنها فرض اول ملاحظه نشود، اون دائما یا اصلا رو باید طور دیگه توضیح داد. اینطور گفت: در فرض اول دائما ادراک حاصل می شود، در فرض دو و سه اصلا ادراک حاصل نمی شود. دائما و اصلا رو باید اینطوری توضیح بدیم اگر فرض دو و سه رو ملاحظه کنیم. اما اگر فرض اول تنها ملاحظه بشه، همون توضیحی که من اول دادم کافی و درستی. خب دیروز هم اشاره کردم که اون توضیح قبلی من و توضیح جدید هر دو درسته. امروز هم همونو میگم، منتها امروز تبیین بیشتری کردم که مطلب روشن بشه. چرا در فرض اول لازم است که نفس دائما صورت محلش را ادراک کند و در نتیجه خود محل را ادراک کند؟ چرا؟ جواب اینه که این صورت محل که در محل حلول کرده، یعنی در ماده محل حلول کرده، در خود نفس هم حلول کرده. چون فرض اینه که نفس در محل وارد شده. اگر نفس در محل وارد شده، صورتی که حلول کرده در ماده نفس، در ماده محل، در نفس هم حلول میکنه. یعنی اینا اصلا جدا نیستند. ماده صورت خارجی محل، نفس، این ستا با همند. یعنی کنهو ماده دو تا شی رو در خودش قبول کرده، یکی صورت نوعیه خودش رو قبول کرده که صورت نوعیه مغز یا صورت نوعیه قلبه، یکم نفس رو قبول کرده. این دوتا هر دو با هم رفتن توی ماده و مجاور همن، یا حتی میشه گفت کنهو در هم حلول دارن، یعنی اینطور با هم تنیدن و به هم ارتباط دادن. خب اگر چنینه، صورت نوعیه محل دائما پیش نفس حاضره، دائما در نفس منتبه، یا نفس تو اون منتبه. پس دائما پیش نفسه. وقتی دائما پیش نفسه، دائما نفس ادراکش میکنه. که اینو ما در بیان کلام ابن سینا توضیح داده بودیم، حالا دو مرتبه من اشاره کردم. چون مرحوم لاهیجو به این نکته دقت میکنه، من دو مرتبه توضیح دادم. بقیه عبارات در توضیح عبارت شفا روشن شدن دیگه، احتیاج به خارج گفتن ندارم. صفحه 469 هستیم، سطر 15. و تقریر او، یعنی تقریر این دلیل و تبیین دلیل، هو انهو یه خط بعد میاد خبر تقریر اوست، بعد ما تقرر جمله معترض است. بعد از این که ثابت شده، بعد از آنچه که ثابت شده، آنچه که ثابت شده چیست؟ این است که تعقل به این است که منتبع شود صورت معقول در نفس. این فن نفس متعلق به انتباه معقوله هم در عبارت آمده درست نیست. صورت المعقول بدون تا، نه صورت المعقوله. نسخه هم معقول داره، نسخه قدیم معقول داره. منتبع شده صورت امر معقول فی نفس، یعنی در هر تعقل این چنین است که صورت امر معقول توی نفس منتبع میشه. خب حالا در مانعنفی صورت محل در نفس منتبع، صورت خارجی محل در نفس منتبع، یا صورت ذهنی محل در فرض دو و سه تو نفس منتبه هست. خب بعد از این ما تقرر تقریر دلیل این است که لوکانت نفس حالتن فی محل فلا یخلو، یکی از سه حالت اتفاق میفته. حالت اول اما ان یکفی فی تعقل حال آلته ها، التي هي محل لها انتباع و صورت تل کل آیت آله به اینها.
پس
با اونی
که انتباع اسم علف الله
صورت شیء خارجی یعنی صورتی که تو نفس میاد. معقول، معقول اون شیء خارجی است، صورتی که از اون معقول تو نفس میاد اون منتقل میشه، نه صورت خارجی معقول. صورت خارجی معقول که مال خود معقوله، صورت که نفس میخواد تعقلش کنه اون توی نفس میاد. اون وقت اگر محل نفس معقول بشه خود صورت محل هم تو نفس میاد، خود صورت خارجی هم تو نفس میاد. اگر معقول بیرون نفس باشه صورت خارجیش تو نفس نمیاد، صورت ذهنیش تو نفس میاد، اون صورتی که میخواد منتبه بشه. وقت اینجا اینو میگه، میگه صورتی که ما صورت شیئی که میخوام تعقلش کنیم اون باید تو نفس بیاد. حالا اون صورتی که باید تو نفس بیاد گاهی صورت خارجیست، اگر نفس بخواد محل رو ادراک کنه، اگر نفس بخواد محل رو ادراک کنه گاهی صورت خارجیست گاهی صورت ذهنیست. اما در وقتی که معقول خارج از نفس باشه دائما اون صورتی که پیش نفس میاد صورت ذهنیست، صورت خارجی نمیتونه بیاد. این الان داره مطلب کلی میگه مرحوم لایجی بعد ما که میگه بعد ما تقرر من انتقل، یه مطلب کلیه، کاری به منفی تنها نداره. به طور کلی صورت شیء معقول باید در عقل حاضر بشه. حالا صورت شیء معقول در بعضی جاها ممکنه خارجی باشه، در بعضی معقول ها، در بعضی معقول ها ممکنه ذهنی باشه. اگر معقول جدای از نفس باشد حتما باید صورت ذهنی باشه، اما اگر معقول محل نفس باشد میتواند صورتش، صورتی که پیش نفس میاد، صورت خارجی معقول باشه. پس این درسته که صورت رو به اضافه بخونید، از صورت المعقوله نخونید. از میکنم که نسخه قدیمم صورت الافلام نداره، المعقوله ته نداره. اینطور نیست که الافلام از دست صورت بذارید درست بشه، تا رو از معقول بردارید درست میشه. اما ان یکفی فی تعقل حال آلته ها لآلته ها، در تعقل نفس آلت خودش را، اون آلتی که محل قرار گرفته برای نفس بنابر فرض، کافی است در تعقل نفس آلتش را انتباع صورت اون آلت به عینه ها، یعنی همون صورتی که خود آلت داره، یعنی صورت خارجی، التی هی حالتون فی مادته ها، اون صورت خارجی که حلول در ماده نفس کرده یا در ماده همون صورت. ضمیر مادته ها رو به نفس هم میتونید برگردونید، به اون صورت هم میتونید برگردونید، چون نفس در این فرض حلول کرده مادی فرض میشه، پس میتونید بگید مادت نفس. اما اگه برگردونید به خود صورت بهتره، شاید هم اینقدر بهتر باشه که متعین باشه. فی نفس متعلق به انتباهه، متعلق به حالتون نیست. صورتی که حلول کرده در ماده خودش، اون صورت منتبه می شود فی نفس. همون صورت خارجی که در ماده خودش حلول کرده، همون صورت منتبه می شه فی نفس. چطوری؟ این صورت که در ماده حضور کرده در نفس منتبه میشه، میفهمد به این نه که یک صورت تو دو تا شی واقع شود. یعنی همین صورت خارجی که صورت واحد است، هم توی نفس بیاد هم توی ماده خودش بیاد. و انتکون تلک صورت الواحدتو منتبعتن فی مادتها و فی نفس. این بعد از مادتها بیرو گذاشته بیرگوله باید خط بخونه. فی مادتها و فی نفس کلتیه ما بل اشتراک. الاشتراک خلطه، بل اشتراک درسته. صورت واحده که همون صورت خارجی این محله است، منتبع باشد در دو چیز: یک ماده خودش، دو نفس. هر دو در هر دو منتبع باشد بل اشتراک. چرا میگه صورت واحده؟ در فرض دوم دو تا صورت داریم، یکی صورت خارجی، یکی صورت ذهنی که موافق با صورت خارجی است و پیش نفس حاضر شده. در فرض سوم هم دو تا صورت داریم، یکی صورت خارجی، یکی صورت ذهنی که مخالف با ماهیت صورت خارجی است و پیش نفس حاضر شده. در اون دو فرض دو تا صورت داریم، ولی در فرض اول یک صورت داریم. این قید الواحده به خاطر اینه که تو فرض اول داریم بحث میکنیم و تو فرض اول دیگه دوتا صورت نداریم. همون صورت خارجی که تو محل رفته همونم تو نفس میاد. پس یک صورت هست که در دو جا میرود دل اشتراک. در خلاف فرض دو و سه که دوتا صورت داریم، یکیشون تو ماده خارجیه، یکی دیگه شون تو نفسه. پس قید الواحده معتبره و لازمه که در این فرض اول آورده بشه. و ذالک، چرا اون صورتی که در ماده خودش منتبع است در نفس هم منتبع است؟ و ذالک یعنی انتباع صورت آلت در نفس. یا انتباع اون صورت در ماده آلت و در نفس به اشتراک فرق نمی کنه. ذالک و هر کدوم از این دو تا وجه این درسته. ذالک یعنی این انتباع صورت در نفس یا انتباع صورت در ماده خودش و نفس، به خاطر این است که نفس هم منتبعه در اون ماده است. چنانچه فرض ما این است اگر نفس منتبعه در ماده است، پس صورت اون ماده در نفس هم منتبعه می شود، همونطور که در اون ماده منتبعه شده. و این ما الا تکفی اطورون این مای قبله، یا کافیست برای تعقل نفس آلت تشرا، کافیست که همون صورت خارجی آلت توی نفس بیاد. و این ما الا تکفی چلت صورت به اینها، یا برای تعقل نفس آلتش را کافی نیست که اون صورت به عینها در نفس بیاد، بلکه لابد صورت دیگری باید در نفس بیاد. که اون صورت دیگر دو قسم میشه: یک مماثلتن لها بالماهیه و مخالفتن. فرض اول این، فرض این است که صورت اخرى مماثل باشد لها با اون تلک صورت، تلک صورت این صورت خارجی مماثل باشد با تلک صورت بل ماهیه. فرض دوم اینه که مخالف باشد این صورت جدید، صورت اخرى مخالف باشد با اون تلک صورت، این صورت خارجی. شد سه تا فرض. در اما ان تکفی اول ما یک فرض داشتیم، در اما ان لا تکفی دو تا فرض داشتیم، مجموع میشه سه فرض. حالا این سه فرض رو میخوام رسیدگی کنم. فعل الاول، فرض اول اینه که همون صورت خارجی محل همون پیش نفس حاضر باشد، صورت جدیدی لازم نباشد. فعل الاول لازم میاد که نفس عاقل باشد لآلتها دائما، دائما تعقل کنه. چرا دائما تعقل کنه؟ زیرا صورت آلت که همون صورت خارجی است منتبع در نفس است دائما. علاوه بر تقدیر، علاوه بر تقدیر یعنی بنابراین فرض اول، بنابر فرض اول همون صورت خارجی آلت تو نفس منتبه و دائما هم منتبه، چون نفس محلش رو رها نمی کنه تا اون صورت ازش گرفته بشه، همیشه تو اون محله، پس همیشه صورت اون محل پیش نفس حاضره. اگر نفس محلش رها می کرد ممکن بود اون صورت از نفس غایب بشه، ولی وقتی که نفس محلش رو رها نمی کنه اون صورت از نفس غایب نمیشه، همیشه پیش نفس حاضره. اگر همیشه پیش نفس حاضره پس نفس باید همیشه اون آلتش رو تعقل کنه. بله، محل کسانی که گفتن نفس محل داره، بعضیشون گفتن نفس محلش، بعضی گفتن قلب. باید تعقل کنه، نمیتونه. خلی که محضور هم یه دیگه، اگر نفس حلول کند در قلب، ما باید همیشه به قلب آگاه باشیم و تالی باطل، پس نفس حلول نمی کنه. اصلا که شما داریم تالی رو بیان می کنه، فرض اول قبول می کنه، این فرض اول تصویر داره، نه قبولش می کنیم، ما ایشون قبول نمی کنیم. فرض دو سه باطله، تصویر اصلا نداره. فرض اول تصویر داره ولی اونم باطله، اونم مبتلا منتهی به محذور میشه، خودش باطل نیست. فرض اول خودش باطل نیست، منتهی به محذور میشه. محذورش اینه که ما باید دائما قلب رو تعقل کنیم در حالی که به برزان دائما قلب رو تعقل نمی کنیم، دائما باید مغز رو تعقل کنیم در حالی که به برزان دائما قلب مغز رو تعقل نمی کنیم، این محذورشه. پس فرض اول منتهی به محذور میشه، از این جهت باطلش میکنیم. فرض دو سه که اصلا خودتون باطل هستن، لازم نیست منتهی به محذور بشه.
هر کدام
آیا اینطوره؟ یعنی شما صورت از قلب میگیرید یا وجدان میکنید؟ قلب هر کدام، ولی ما کار نداریم تعقل چجوریه. البته تعقل حضوریه. حالا شما فرض کنید که تعقل حضوری هم نخواد بگیریم، تعقل حصولی بخواد بگیریم، البته حصولی فرض دو سه است و تعقلی که ما میگیم تعقل حضوریه، من با اون کار ندارم. آیا دائما این محل پیش شما حاضر یا حاضر نیست؟ حالا به تعقل حصولی یا به تعقل حضوری، البته حضوری ها حصولی نیست، من مماشاتون دارم حصولی عرض میکنم، بالاخره دائما این محل پیش نفس حاضره و دائما باید نفس تعقلش کنه، در حالی که نمیکنه. کاری نداریم به حصولی حضوری، البته عرض میکنم حضوریه، چون همون صورت خارجی پیش نفس حاضره، یه صورت دیگه نگرفته، اگه صورت دیگه بگیریم همون میشه حصولی. خب فعل الاول یلزم ان یکون النفس عاقله لآلتها دائما، این مدعا دلیل چیست که لازم میاد دائما عاقل باشد؟ لأن صورت آلت منتبع است به نفس علی هذا تقدیر دائما، یه مقدم است، ولی انتباه به نفس و تعقل مقدمه دیگر است. این دوتا مقدمه رو کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که نفس همیشه باید آلتش رو تعقل کنه. مقدمه اول این بود که صورت آلت دائما در نفس منتبع است، مقدمه دوم بود که انتباه تعقل است، نتیجه این است پس صورت آلت دائما داره تعقل می شود. ولی انتباه هو نفس و تعقل، الف لام من نفس زایده.
ببین اینجا بحث از علم و حضوری در علم اول، درسته؟
نه،
بس صورت خارجی هست، ولی عبارت ایشون یه جور اشکال نداره. شما
چی میگه؟
ببین ایشون میگه صورت آلت منتبه هست در نفس، در علم و حضوری صورت از چیز منتبه در نفس نیست، خود اون شیء حاضر هست. حالا صورت رو با توجه به تعبیر شما میگیم صورت خارجی در نزد نفس حاضر هست دیگه، انتباه
ببینید
بلد.
کلمه انتباع رو شما میفهمید، کلمه انتباع با علم حضوری نمیشه، در علم حضوری چیزی در نفس منتبه نمیشه، بلکه وجود خارجی شیء پیش نفس حاضر میشه. این فرمایش شماست که انتباع با علم حصولی سازگار است و با علم حضوری سازگار نیست. این اشکال شما بر مشا وارد نیست. اگر صدرا اینطور حرف میزد اشکال بهش وارد بود. صدرا علم حضوری میدونه، ولی مشا علم نفس به خودش رو فقط حضوری میدونه، علم نفس به آلت رو یا به چیز دیگر حضوری نمیدونن، حصولی میدونن، بنابراین با انتباه توجیهش میکنن. این کلمه انتباه طبق مبنای مشاعه که مشاع میگوین اگر نفس بخواد به چیزی عالم بشه و صورت در اون منتبع شود، ولو صورت خارجیشه که در جاهای دیگه صورت خارجی منتبع نمیشه، فقط در محل اگر باشد صورت خارجی منتبع میشه، اگه محلی باشد، اگه نباشد که در واقع هم نیست که اصلا انتباهی نیست. این همه با فرضه اگر محلی برای نفس بود صورت خارجی محل در نفس منتبع میشود، نه پیش نفس حاضر میشود، چون علم رو علم حضوری نمیدونن، علم رو علم حصولی میدونن، علم نفس به نفس رو فقط حضوری میدونن، بقیه همه رو حصولی میدونن. خب بگید بعد اول هم بگید بحث علم حصولی، من به فرض اول هم بگید علم حصولی، اشکال نداره. من دارم میگم علم حضوریه گاهی به مبنی صدر را توجه میکنم، ولی میگم خود اینا علم انتباهیه، فقط در علم نفس به نفسشون علم مشا حضوری رو قبول دارم. خواجه در بین مشا فاصله گرفته از مشاب و گفته در چند جای دیگه هم علم حضوری داریم، نه تنها در علم نفس به نفس بلکه در چند جای دیگه هم داریم. این فاصله هم که گرفته به خاطر اپنی شیخ اشراق بوده، یعنی خواجه در این مسئله تحت تاثیر شیخ اشراق قرار گرفته و حق رو به شیخ داده، شیخ اشراق داده مشاب رو در اینجا رد کرده و علم حضوری رو براش چهار تا فرق خواهد شده، علم شیخ به خود، علم نفس به خودش، علم نفس به احوالش، علم نفس به اوصافش، علم نفس به افعالش، که این خیلی مهمه و خواجه ازش استفاده کرد. علم نفس به افعالش که اینو صدرم قبول داره، شیخ اشراق هم قبول داره، خواجه هم قبول داره، ولی مشایخ کنم اونو قبول نداره. فا این قلت لعل التعقل یتوقف علی التفات النفس، معترض میگه من انتباع صورت خارجی محل رو در نفس قبول میکنم، اما صرف انتباع که کافی نیست، چیزی در نفس منتبه بشه کافی نیست، در تعقل باید نفس التفات هم پیدا کنه به این امر منتبه شده تا بتونه تعقلش کنه. منتبه شدن در نفس کافی نیست، انتباع و بعد هم التفات لازمه. شاید نفس چه دائما صورت درش منتبه می شود دائما التفات نداشته باشه، گاهی التفات داشته باشه اون وقت صورت رو درش می کنه، گاهی التفات نداشته باشه صورت رو درک نمی کنه. پس نمی تونید بگید دائما این صورت رو درش می کنه، بله اگه دائما التفات داشت دائما درش می شد، ولی دائما التفات نداره، دائما انتباه حاصله و انتباه که کافی نیست برای تعقل، باید التفات هم باشه. مرحوم لایجی در جواب میگه التفات هم دائما حاصله، تو در نفسی که ذاتش مدرک است انتظار داری که التفات نداشته باشه؟ ذات نفس مدرکه، التفات نمیشه ازش گرفت. اگر شما از نفس التفات رو بگیرید که نفس رو باطل کردید، منقلبش کنید به یه چیز دیگه. پس همونطور که انتباه دائمیست التفات هم دائمیست، بنابراین ادراش باید دائمی باشه، اشکال موجوده، تواجده نمیشه. بله در صورتی که خب اشکالی پیش میاد، اشکال مقدری که ایشون میخواد جواب بده، من اینو میخواستم عرض کنم منطلب شدم، من عبارتو بخونم به اونجا که رسیم اشکال مقدر عرض میکنم. فا این قول لعل التعقل یتوقف علی التفات النفس، یعنی انتباه ممکنه کافی نباشه، التفات هم لازم باشه. قلت و الالتفات ایزن دائمون ازا کان الالتفات دائمون، اگر انتباه دائمیست التفات هم دائمیست، چون نفس موجود ملتفته، موجود مدرکه. اسلام معنی لحصول الانتباه و عدم حصول الالتفات، در نفس معنی نداره که انتباه حاصل بشه التفات حاصل نشه. بله اگر انتباهی تو یه جسمی بود خب التفات حاصل نبود، اما انتباه تو نفسه و نفس موجود مدرکه، موجود ملتفته، یعنی ذاتش التفاته، ذاتش ادراکه، نمیشه انتباه رو قبول کنید التفات رو قبول نکنید. و این در ذهول نا اشاره به اشکال مقدمه، میگیم که ما گاهی از اوقات غافل میشیم از بعضی معقولات، اگر نفس دائما ملتفته قفلتش چطوری توضیح میشه؟ شما میگید نفس دائما ملتفته، خب چرا بعضی مقولات رو فراموش میکنه؟ چرا از بعضی مقولات غافل میشه؟ حالا فراموش هم نکنه غافل میشه. شما میگید قفلت با فراموشی فرق میکنه. قفلت اونجاییست که تابش توجه بدی زود متوجه میشه، نسیان اون وقت نیست که توجه هم بهش بدی متوجه نمیشه، چنان اون صورت از دستش رفته که باید دوباره کس جدید کنه، همینطوری متوجه نمیشه. مثل قفلت اینه که آدم مشغول یه کاری شده از یه صورتی که پیشش هم حاضره قفلت شده، وقتی این متوجه شده زود برمیگرده اون صورت تو ذهنش میاد. اما نسیان اینه که صورت به کلی رفته، به طوری که بخواد دوباره صورت رو بیاره باید کس به جدید کنه. حالا من دارم عرض میکنم گاهی از اوقات قفلت بر ما عارض میشه، گاهی نسیان عارض میشه. اگر نفس ما دائم الالتفاته، چرا به صورت‌های معقوله همیشه التفات نداره؟ گاهی نسیان میکنه، گاهی غفلت میکنه. جواب میدن که صورت‌های معقوله‌ای که بیرون نفسند و تو خزانه نفسند، اونا مورد غفلت نفس واقع میشن. صورت حالا کجاست؟ صورت معقوله کجاست؟ اختلافه. ابن سینا قائل است که صورت مقوله تو عقل فعاله، خزینه صبر مقوله تو عقل فعاله. خزینه صبر جزئیه قوه خیال ماست، خزینه معانی جزئیه قوه حافظه ماست. خزینه‌ای در نفس ما برای صبر کلیه و مقوله نداریم، خزینه‌ای برای معانی کلیه نداریم، خزینه‌ای برای صبر کلیه نداریم. صبر کلیه و معانی کلیه که معقولات ما هستن، خزینه‌شون عقل فعاله. این نظر ابن سینا است. خب میگه اگر رابطه تو با خزینه قطع کردی التفات به صورت نداری، رابطه تو کاملا قطع کردی این نسیان آرز میشه، موقتا قطع کردی غفلت آرز میشه، کاملا قطع کردی نسیان آرز میشه. ولی این به خاطر اینه که صورت پیش تازه نیست، صورت تو خزینه است. حالا در مورد ماننفی نفس دائما تو محله و این صورت محل دائما پیشش حاضره، رابطه نه موقتا قطع میشه نه دائما قطع میشه. پس باید صورت محل دائما تعقل بشه، چون هیچ وقت رابطه قطع نمیشه. پس این که ما قفلت میکنیم از صبر مقوله به خاطر این است که قفلت میکنیم از صبر مقوله اشیای دیگر، و صبر مقوله اشیای دیگر پیش نفس حاضر نیستن، جای دیگر، مقصدشون جای دیگر است. وقت نفس رابطهش با اونا ممکنه قطع بشه، موقتا ندارن، اما صورت محل خودش رو که نمیتونه رابطه رو قطع کنه، چون صورت محلش دائما پیشش حاضره، در یه مخزن بیرونی که نیست، همینجا نزدیکشه. رابطه قطع نمیشه، پس التفات قطع نمیشه و دائما باید محل رو تعقل کنه. و عند ظهورنا عن صورت المعقولت لنا، اونجا که ما غفلت میکنیم از صورت معقوله‌ای که داریم، که صورت معقوله اشیاء خارجی است نه صورت معقوله محل، یکون صورت غیر منطبعتن به نفس، در اون حالت صورت در نفس منطبع نیست بلکه در خزانه منطبع، و ما رابطمون به خزانه یا موقتا یا دائما قطع شده کما تقرر فی موضع. ولی مفروض هاهنا در بحث ما بنابر این تقدیر، یعنی بنابر تقدیر این که نفس به صورت دیگر احتیاج نداشته باشه، بنابراین فرض اول مفروض دوام انتباه است، یعنی صورت خارجی خارجی محل پیش نفس همیشه حاضره. فیکون الالتفات ایزن دائما، التفات هم باید دائمی باشه. اگر حضور صورت یا انتباه صورت دائمی است، التفات هم باید دائمی باشه. پس باید بگوییم که در فرض اولی که ما در ماننفی مطرح کردیم، نفس باید آلت خودش رو دائما تعقل کنه، در حالی که دائما تعقل نمی کنه.
خصوص سوال بپرسید یا بحث کنم خراب بکنید؟ من به این چیز بکنید
سوال مربوط به بحث رو بپرسید.
سوال بخشید ببینید اینجا ایشون بحث بورم تو قفلت، خب گفتم قفلت برای صور کلیات و اینها و به این در این فکر میره که خزانه کن عقل فعال ارتباط قطع میشه، درست بنده اونجا؟
نه. صورت فلان رفیقتون یاد اون رفته رفیق معقولت نداره. این مربوط به صورت جزئی است. صورت جزئی کار به معقولت نداره. این جاش تو خیال شماست. در قوه خیال که حافظه صبره. در اونجا جاش اونجا از این رفته. یا مخزن پاک شده یا ارتباط شما با مخزن قطع شده. شما وقتی مشغول خوندن یه عبارتی هستید به صبر مخزونتون کار ندارید. صبر مخزونه رو وقتی که مورد توجه قرار میدید کار دارید. یعنی بیایید فکر کنید درباره اون صورت رفیقتون، اگه یادتون آمد معلوم میشه توی مخزن بوده و الان در اختیار شما قرار گرفت. اگه یادتون نیاد معلوم میشه از مخزن پاک شده. اصلا صورت رفیق یه صورت جزئی از کار و معقولت نداره. اینکه تو خزینه عقل فعال وجود نداره.
خود میخوام بگم این حرفتون تو عقل فعال جور در میاد، در کلیات جور در میاد. به این برمیاره که انتفاق ناشی از بودن در مخزن هست.
این مال صورت معقول است. در صورت جزئی هم عرض کردم که ما مخزن داریم، اونجا هم همین حرفا رو میزنیم. اگر رابطه ما با مخزن قطع بشه موقتا یا صورت از مخزن پاک بشه به طور کامل، قفلت یا نسیان عارض میشه، اونجا ما مخزن داریم و دائما تصور نمی کنیم، دائما یک شیء رو تخیل نمی کنیم، بلکه هرگاه که از مخزن اون شیء رو در آوردیم و در مقابل خیال قرار دادیم تخیلش می کنیم. هر جا که صورت در اختیار قوه مدرکه باشه تخیل یا تعقل یا ادراک حاصله. ما در ماننفی میخوام بگیم که صورت محل بنابر فرض اول دائما پیش نفسه، پس دائما با التفات حاصله، دائما تعقل حاصله، باید اینطوری باشه. این فرض اول بود رسیدگی کردیم. فرض دوم و سوم را فرض دوم و سوم رو که توضیحش دادیم اشکالش رو این میدونیم که در فرض دو و سه نفس اصلا نباید عاقل محلش باشه. در هر دو فرض نفس غیر عاقل میشود به محلها، هم در فرضی که صورت گرفته شده از محل موافق الماهیه باشد با صورت محل، هم در صورتی که و در فرضی که صورت گرفته شده از محل مخالف الماهیه باشد. در هر دو صورت لازم نیست نفس اصلا تعقل نکند محلش رو، و اینم باطله. یعنی اصلا تعقل نکنه قلب رو، اصلا تعقل نکنه نقض رو، اینم باطله. چون ما گاهی تعقل میکنیم گاهی تعقل نمیکنیم. بیان این که در فرض دو و سه لازم میاد که نفس عاقل محل نباشد، بیانش رو در کلام ابن سینا گفتیم، در کلام لاهیجی هم توضیح زیادی نداره، منتها ما وقتمون تموم شده باید بریم واسه سلام.